بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این ادله است که اقامه شد بر این که در این مسئله تخییر اصولی لازم است مجتهد در خبران متعارضان اون خبری را که خود اخذ می کند همون رو برای مقلد بیان بکنه و باید مقلدم بر طبق همون خبر عمل بکنه. دلیل اول که عمده ترین دلیل اینها هست این است که این خبران متعارضان موضوعش شخص متحیره و تحیر وصف برای مجتهده، اما مقلد عنوان متحیر رو نداره، پس مقلد نمیتونه این خبران متعارضان برای او مطرح باشه. خب دیروز عرض کردیم مرحوم آخوند یک جواب خوبی دادن، جواب دقیقی دادن که هم مجتهد عنوان تحیر رو داره هم مقلد عنوان تحیر رو داره، که توضیح دادیم فرمایش آخوند رو. مرحوم سید مجدد شیرازی رضوان الله علیه بر حسب اونچه که در این تقریرات آمده، ایشون ابتدا تقویت می کند وجود تحیر هم برای مجتهد هم برای مقلد را، یعنی ابتدا در مقام رد این دلیل برمیاد، می‌فرماید همونطوری که مجتهد متحیره مقلدم متحیره، منتها نه به بیانی که مرحوم آخوند فرمود. می‌فرماید حتی اگر دقت بکنیم تحیر مقلد بیش از تحیر مجتهد هست. ایشون عبارتش در تقریرات جلد چهارم صفحه 242 اینه، می فرماید بل المقلد و ایزن متحیرون فان تحیره فی الحکم فی نفس الحکم الفرعی، حکم رو اول نمیدونه، و فی ادلته و شرائط تلک الادله و معدیاتها. این تحیرش در اینا موجود هست، هم در حکم هم در ادله هم در شرایط ادله، هم می‌فرماید این تحیر در اینها لا ينافي تحيره في الخبرين. بلا چرا اینا حالا عرض می‌کنم، بل هو من هذه الجهه ايضا متحير لا یدری ما یسنع یا یسنع فیه ما. این میگه بالاخره مقلدم نسبت به خبران متعارضان متحیره و نمیدونه در این خبران متعارضان باید چه انجام بشه. فیکون و تحیره من هذه الجهه زائدن الا تحیره من الجهات الاخر المذکوره فهو متحیر فی جمیع جهات التحیر للمجتهد التي منها تحیره فی حکم الخبرین المتعارضین. می فرماید تحیر مقلد بیش از تحیر مجتهده، ولی در اون چه که الان ما لازم داریم که تحیر در خبرین متعارضینه، بین اینها اشتراک وجود داره. خب البته حالا این مقدار عبارت تحیر بیشتر رو نمیتونه اثبات بکنه، هم مجتهد در حکم تحیر داره هم مقلد، هم مجتهد در ادله تحیر داره هم مقلد، هم در خبران متعارضان مجتهد تحیر داره هم مقلد. نمیشه بگیم که مقلد تحیرش بیش از تحیر مجتهده. بله شاید عکسش باشه، یعنی بگیم در خود فحث از ادله مقلد یک جهل بسیط داره، نمیدونه آیا معارض وجود داره یا نه، اونجا مجتهد تحیر داره اما مقلد تحیر نداره. لذا ایشون هم اگر همین اکتفا میکرد به این که همانطوری که در خبران متعارضان مجتهد تحیر داره، مقلد هم تحیر داره، به همون بیانی که مرحوم آخوند دیروز فرمودن که خیلی فنی و قوی، آخوند فرمودن تحیر یعنی چی؟ تحیر یعنی کسی که من ورد فی حکم مسئلتهی خبران متعارضان. یه وقت من ورد فی حکمهی خبرون، اگه در حکم یک کسی یک خبر وارد شده باشه تحیر معنا نداره و بر طبق این خبر باید عمل کنه، اما من ورد فی حکم مسئلتهی خبران، این هر که دیگه میخواد باشه، مجتهد باشه مقلد باشه، همه رو شامل میشه و تحیر در همه اینها موجوده. یعنی در حقیقت منشأ تحیر رو مرحوم آخوند میگه در هر دو مشترکه. دیگران تحیر رو وصف خود شخص دارن میگیرن، میگن خب مجتهد الان رفته ادله رو دیده، دو خبر متعارض رو پیدا کرده، سار متحیرا، ولی مقلد که نرفته ببینه اینها رو، اصلا خبر نداره اینجا دو خبر متعارض هست. مرحوم آخوند مسئله رو عکس میکنه، میگوید من ورد فی حقهی خبرون لا یکون متحیرا، من ورد فی حقهی خبران، این میشه متحیر. منشأ تحیر ورود دو خبره. پس این منشأ هم برای مقلد هست هم برای مجتهد هست، مشکلی نداره. اجازه بفرمایید. منتها سید مجدد اول تلاش میکنه که مقلد و مجتهد را در مسئله تحیر بالاخره یکسان بکنه، یا مقلد را قوی تر قرار بده در مسئله تحیر. بعد با اللهم الا ان یقال بر میگرده، میگوید بگیم ان مطلق الجاهل شیء لا یسمى متحیرا فی ذلک الشیء. مطلق جاهل رو نمیگن متحیر، و انما یصدق علیه هذا العنوان اذا کان مبتلا به ولا بد له من عمل فیه. اگر این عنوان تحیر در جایی است که مبتلا به باشه و باید عملی بکنه، فینحصر فی المجتهد اذ المقلد لمکان عجزهی لا یلزمه التصدی لتعیین طریق الفعلی من المتعارضین. خلاصه برمیگرده مرحوم سید مجاهد به این که چون مقلد ورود پیدا نکرده، عاجز از وروده، لذا این تحیر نداره. اما مجتهد ورود پیدا کرده، بعد الورود تحیر پیدا میکنه. عرض کردم وقتی تحیر رو نسبت به خود شخص نگاه بکنیم، این دلیل تمامه، مجتهد متحیر است، مقلد متحیر نیست. مثل کسی که یک غذایی رو میخواد بپزه، این در این که از هر چیزی چه مقدار داخل در این غذا بریزه تحیر داره، اما اون کسی که میخواد غذا رو آماده بخوره تحیری نداره. ولی نکته فنی همینیست که آخوند اشاره کردن، یعنی شما نباید متحیر رو نسبت به خود شخص با قطع نظر از مسئله خبران در نظر بگیرید. بگیم من جا افی حقهی خبرون، من جا افی حکم مسئلتهی خبرون، این دیگه تحیری نداره، به همین مسئله عمل میکنه. من جا افی حکم مسئلتهی خبران، این تحیر پیدا میکنه، میخواد مقلد باشه میخواد مجتهد باشه. چی فرمودید شما؟ خیلی خوب، وصول به دست مجتهد به منزله وصول به دست مقلد هم هست، اگر این باشه. همین با این توجیه میکنیم، بله. ولی ببینید بالاخره این تحیری که تو اون روایت آمده بود که وقتی بالاخره از هر جهت دو خبر با هم مساوی بودن و ما نمیدونیم چه کار باید بکنیم، این موضوعش جاییست که دو خبر متعارض باشه. چی؟ بله، تجیه اونال اخبار مختلفتن، بله مختلفتن. این میفرمه خب عرض کردم اشکال این است که نباید تحیر رو صفت وجدانی قرار داد. اینایی که صفت وجدانی قرار میدن، اینایی که صفت وجدانی قرار میدن، این اشکال براشون باقی میمونه. ببینید تو این مرفوعه زراره اینه، اذا جا اکه حدیثان متعارضان، بعد مرجحات رو ذکر میکنه. بعد از اینکه مرجحات همه مطرح میشه، امام میفرماد خذ به ما فیه الهائط لدینک. خب این خذ به ما، حالا یکی از عرض میشود که مؤیدات همینه، اونجایی که با یکی از این دوتا مطابق احتیاطه، که حالا ما بعدن باید اون این خبر رو به عنوان خبر احتیاط هم مطرح بکنیم، این مختص مجتهده یا مقلده؟ مشترکه، اونم مشترکه. نه چرا از فرم، حالا از فرم میگه خذ به ما فی الهائطه و ترک ما خالف الاحتیاط. بعد میگه ان قلت انهما معا موافقان للاحتیاط او مخالفان له، یعنی دو تا خبر مرجحات همه یکسان، از نظر موافقت و عدم موافقت احتیاط هم یکسان. خب این موضوع تحیر میشه دیگه، این موضوع تحیر لکل شخصن میشه، نه خصوص مجده. نه یعنی ببینی، بله نه اجازه بدید تا این جای قضیه شو که ما، یعنی اونایی هم که میگن که در رساله مجتهد می نویسد که در این مورد دو خبر وارد شده، تا اینجاشو مجتهد باید مقلد بگه. ولی موضوع تخییر که امام می فرماید اذن فتخیر، اذن یعنی چه؟ یعنی حالایی که این دو خبر من جمیع الجهات مساویان و تساوی من جمیع الجهات یقتز تحیر لکل شخصین، سمرش همینه، سمرش نه، مو حکمش تخییره، برای تحیر مقلد، برای تحیر مقلد تخییر تخییر. بله، یعنی مجتهد به یه خبر عکس میکنه تخییرن، مقلد دلش میخواد به خبر دیگه عکس میکنه. همین داریم میخوام، اصلا همه دعواها سر همینه، همه دعواها سر همینه که آیا مجتهد ملزم است اون خبری را که خودش اختیار کرده همون رو به مقلد در فتواش بگه، یا اینکه نه مجتهد میتونه بگه در این مورد دو خبر متکافئ من جمیع الجهات هست، همونطوری که من مخیرم تو هم مخیری. ببینید این روایت سمائه، این روایت مرفوعه زراره، موضوع چیه؟ موضوع خبران متعارضان متساویان متکافئان من جمیع الجهات، این موجب تحیر میشه دیگه لکل شخص. این تحیر مجتهد اینجا دیگه خصوصیتی
یعنی
نداره.
یعنی مقلد میتونه بفهمه کدوم روایت موافق مشهوده؟ همه احتیاطات رو مقلد میتونه بفهمه؟ یعنی هر جا ما دو تا دلیل متعارض شده مقلد میتونه واقعا احتیاط رو بفهمه؟ ممکنه 40 سال سن رسیده این همه داری درس میکنیم واقعا بعد جای احتیاط میمونیم از شما زنگ میزنیم استفسار میکنیم.
عرض من اینه، دقت نفرمید آقای رحمه بول، گفتیم اینا رو مجتهد بعد مقلد بگه. نه ازه فرمایید، نه چرا؟ ببینید در این مرفوعه زراره امام چی فرموده اونجا؟ امام فرمان اول برو سراغ مرجحات، بعد اگر مرجحات نبود اون روایت مطابق احتیاط رو بگیر، بعد اگر هر دو از جهت احتیاط یکسانن، بله حالا هر دو یکسانن، خب اینجا این موضوع تحیر میشه دیگه. وقت مجتهد تا اینجاشو باید داره مقلد بیان کنه، بگوید ایها المقلد در این مورد نماز جمعه دو روایت متساوی من جمیع الجهاد وجود داره، یعنی مرجح دارد یا ندارد رو مجتهد باید معین کنه، مطابق احتیاط هست یا نیست رو باید مجتهد معین کنه. میگه در این مورد این دو تا روایت وجود داره، همانطوری که من مخیرم در اخذ به عهد ما تو هم مخیری. چرا؟ همه بحثا همین است که این آخرش چه لزومی داره؟ برای اینکه اونجا در توانایی مقلد نیست. چرا؟ اینجا توانایی نمیخواد، اینجا دیگه به میل خودشه یکی اختیار میکنه. اینجا ببینید، من دیروزم عرض کردم این ضابطه که حالا ما در تعریف علم اصولم اونجا میان مطرح میکنن، اونجا یادتون هست که یکی از فوارق بین مسئله اصولیه و مسئله فقهیه رو چی میگن؟ میگن در مسئله اصولیه استنباط، در مسئله فقهیه یا قواعد فقهیه تطبیق. حالا گاهی اوقات هم میگن آقای بحثا چیه، این بحثای اضافی چیه فلان و اینها، اینا یکی از ثمراتش همینجاست. ما عرضمون اینه تا اون مقداری که استنباط لازم داره این مربوط مجتهده، مجتهد است که باید استنباط کنه آیا این حدیث مرجح دارد یا ندارد، آیا مطابق با احتیاط هست یا نیست، اینا رو باید مجتهد استنباط بکنه. اما از این مرحله به بعدش امام که میفرماد اذن فتخیر، تخیر دیگه مسئله استنباط لازم نداره، مجتهد هر روایتی بخواد عکس میکنه. تو توضیح المسائلش هم می‌نویسه در این مورد دو روایت آمده، توی مقلدم به هر کدام خاصی عکس کن، استنباط لازم نداره دیگه. بله نه خیلی خوب، اما نه مترتب بر استنباط تو نیست، مترتب است بر اینکه دو خبر تماما این ویژگی ها رو داشته باشه. شما چی فرمودم؟
مقاله
بله اونجا فرمود ان فیه. ببینید دیروزم بعد از درس اتفاقا همون رو عرض کردم به آقایون، در مؤید فرمایش مرحوم آخوند خراسانی این مطلب در این مکاتبه همیریه که بعد از اینکه سائل سوال میکنه امام میفرماید ان فیه حدیثان مختلفان، مثلا موضوع رو همین قرار میده و بعد در اینجا مسئله تأخیر رو مطرح میکنه. پس معلوم میشه فی کل موردن که حدیثان مختلفان باشه تأخیر وجود داره، هم برای مجتهد هم برای مقلد. مسئله خیلی روشنه. ببینید الجواب عن ذلك ان فيه حديثين، روایت طبرسی یا مکاتبه همگیری است که آقای شهید مرام گفتن. میدونم بالاخره در همون جا در اونجا امام میفرماد ان فيه حديثين، حدیثان رو ذکر میکنه، بعد به ایه ما اخستم این باب تسلیم، بلاخره جز اخبار تأخیر ما آوردیم این رو. نه خیلو. پس ببینید این نکته ما امروز روشن شد، سر اختلاف اونایی که میگن مجتهد متحیر هست مقلد نیست. باز اشکال اصلیش این است که شما تحیر رو رفتید وصف وجدانی کی قرار دادید؟ مجتهد. میگید آقا این مجتهد وارد این ادله شده ثم تحیره، اما مقلد که واردش نشده پس لم یتحیر. نه، این تحیری که در اینجا موضوعه یعنی جایی که یک موردی دو خبر متعارض آمده باشه، یعنی تحیر اقتضایی که منشأش وجود دو خبره. این تحیر اقتضایی در مجتهد وجود داره، در مقلدم وجود داره. خب بفرمایید. بله
بعد شما تصریح میفرمایید مقلد بین دو خبر.
بله،
بعد از تمام این فیلترها دیگه بین دو حکم متغیره، نه بین دو
خبر. نه بین دو خبر متغیره.
چرا؟ چون تمام
استنباط. ببینید یعنی مجتهد تا این مرحله نیابت از مقلد میکنه، این مرحله دیگه مشترک از بین خودشون و
دیگه نمیشه بین دو خبر مقلد متغیره.
چرا؟ نه بین دو خبر مقلد میشه. خب اونجا هم معید ما میشه، یعنی شما اگر یه خبری، حالا اینم میخواستم من عرض بکنم، اگر یه خبری رو مجتهد تعارضش رو با ادله دیگه بررسی کرد گفت معارض ندارد، اما مضمون این خبر تأخیر فقهیه، مثلا فرض کن تأخیر در اماکن اربعه، خب اینجا شما میگید چطور مجتهد در این مضمون با مقلد مشترکه؟ ممکنه مجتهد نماز قصر بخونه در اماکن اربعه، مقلدش نماز تمام بخونه، هر دو مخیرن. اینجا هم همینطوره، منتها اینجا تأخیر بین الخبرینه، هیچ فرقی نمیکنه. خب اون وقت ببینید از این بیانی که راضی به تحیر رو اینا عرض کردیم یک جوابی داده شده که در همون کتاب المغنی آمده، اما ننوشتن که این جواب رو کی داده، اما در اونجام این جواب تلقی به قبول شده. آمدن در جواب به جای این که فرمایش مرحوم آخوند رو مطرح کنن، فرمایش این فرمایش اولی سید مجاهد رو ذکر بکنن. بله سید مجدد، آره یکی دوبار گفتیم مجاهد، مجاهد هم بوده البته ولی معروف مجدده، سید مجدد رو ذکر بکنن، آمدن گفتن آقا بین المورد و الموضوع فرقه، از باب فرق بین مورد و موضوع و گفتن شما خلط کردید بین موضع و مورد، گفتن متحیر موضوع اخبار تخییر نیست بلکه در مورد اخبار تخییره. اما موضوعش چیه؟ موضوعش من جاءه خبران متعارضانه. خب ببینید با بیانی که ما عرض کردیم دیگه نیازی به این بیان نیست ما بیایم بین مورد و موضوع فرق بگذاریم. نه، ما میگیم آقا موضوعش همون متحیره، منتها متحیری که به تعبیر آخون من جا فی حکم مسئلته خبران متعارضان. به عبارت اخرى این جوابی که داده شده که خلط بین مورد و موضوع شده، گفتن آقا موضوع تخییر خبران متعارضانه اما موردش اون مجتهدی است که متحیره، و بعدم بیم میگیم خب مورد که مقید نمیشه، مخصص نمیشه. خب میگیم قائل میاد میگه آقا شما اسمشو گذاشتید مورد، ما تحیر رو میگیم داخل در چیه؟ داخل در موضوعه. من کان متحیرن و جا عنده و خبران متعارضان، میاد داخل در موضوع با تعبیر. خب اونا هم همینطوری این کار کردن، ما هم میگیم اونا هم همینطوری این کار شده. ببینید مدعی یعنی مجیب، دقت کن، مجیب میگوید موضوع تخییر چیه؟ خبران متعارضان. خیلی خوب، بعد میگه آقا تحیر کجاست؟ پس موردشه. میگه خب شما اینو میفرمایید لقال لن یقول، بگه خبران متعارضان لل متحیر. میدونم صدر حدیث این داره، ولی بعدن که میگه من همه این راه ها رو طی کردم و متحیر شدم، میگه تخییر. تخییر در آخر خبران متعارضان است که این آدم میبینه مرجحات رو نداره و متحیره، لذا اشکال به قوت خودش باقی میمونه. باید بیایم همون بیان مرحوم آخوند رو ذکر کنیم که این دلیل جواب داده بشه. میایم سراغ دلیل دوم. عنایت کنید من بخواستم امروز این سه تا دلیل رو دیگه تمامش بکنیم، جوابش رو و از این مسئله عبور کنیم. دلیل دوم اینا چی بود؟ دلیل دوم کسانی که میگن مجتهد نمیتواند در رسالش بنویسد که ان فیه حدیثین، باید اون حدیثی که خودش اختیار کرده فقط بنویسه، میگوین آقا بین مجتهد و مقلد یک فرق روشنی وجود داره از حیث طریق به احکام شرعیه. طریق مجتهد برای احکام ادله است. مجتهد باید بره سراغ ادله، ادله رو بررسی کنه، تعارضش، تخصیصش، تقییدش، و بعدن به نتیجه برسه. اما طریق مقلد ادله نیست، طریق مقلد خود مجتهده، فتوای مجتهده. فتوای مجتهد طریق است برای مقلد، اما طریق برای مجتهد اون ادله است. لذا چون اینها از حیث طریق بینشون فرق وجود داره، نتیجه این میشود مجتهد باید سراغ طریق خودش بره، طریق خودش ادله است، نتیجه او رو که خودش میاد یکی رو اختیار میکنه از این دو خبر، بعد از آنی که یکی رو اختیار کرد او میشه فتواش، حالا اون میشود طریق برای مقلد. به عبارت اخرى خود خبران متعارضان طریق برای مقلد میگه نیست، طریق برای مقلد اون نتیجه است که مجتهد میگیره به عنوان عمل خودش، پس اون خبری رو که اخذ میکند میشود نتیجه کار مجتهد و اون رو میتونه به عنوان فتوا برای مقلد خودش بیان بکنه. این مطلب تو کلمات خود سید مجاهد نیامده، این مطلب در تقریرات خود روزدری آورده. روزدری بعد از اینکه کلام سید مجدد رو نقل میکنه، سید مجدد بعد از اینکه بالاخره کلام شیخ رو نقل میکنه که شیخ فرموده اقوا همینیست که مشهور رو میگن، خود سید مجدد میگه از ظاهر و ذلک. ولی خب حالا چی شده در این کتاب المغنی اون قول مقابل به سید مجدد نسبت داده شده، در حالی که تصریح میکنه وقتی عبارت شیخ رو میاره میگه از ظاهر و ذلک، منتا روزدری میگه انا اقول. به نظرم این کلام خود روزدری دیگه باشه، نه کلام خود سید مجدد. میگه انا اقول وللنفس فی کل من الوجهین تأمل و تزلزل، بعد نقل میکنه و کان القوی فی النظر هو الوجه الثانی. حالا این انا اقول رو اگر به کلام خود مجدد بزنیم، بله توی خود متن آورده شده. ببینید مشکل که نه، کیفیت تقریرات در جلد چهارم با اون جلد اول و دوم و سوم فرق میکنه. عبارت شیخ از اول اصالت البراءه جلد چهارم آورده مرحوم سید مجدد، بعد نظرش رو ذکر کرده. اون وقت اینجا بعد از اینکه عبارت شیخ، شیخ میگه اون کلام مشهور اقواس، سید مجدد میگه از ظاهر و ذلک، تمام. بعد ظاهرن انا اقول کلام روزدری باشه، نه کلام خود سید مجدد باشه. و روزدری این دلیل دومی که الان آوردیم او رو به عنوان همین دلیل ذکر میکنه. ببینید میگه و کان القوی فی النظر هو الوجه الثانی، یعنی همون احتمال دومی که در کلام شیخ انصاری بود. بعد دلیلش چیه؟ فان الظاهر من الاخبار العلاجیه کونها مسوغتا لبیان حکم المتعارضین بالنسب الى من یکون طریقه الى الواقع الاخبار، بین مجتهد و مقلد از حیث طریق قائل به فرق میشه، به همین بیانی که ما توضیح دادیم. خب در جواب باز اون چی که در کتاب المغنی آمده فرمودن که الحکم یدور و مدار سعت الموضوع و زیغه، حکم دائره مدار سعه موضوع و زیغ موضوعه. تا آخر جواب رو اگر اونجا ملاحظه بفرمایید فقط همین، اگه موضوع سعه داشته باشه حکمم سعه داره، اگر موضوع زیغ باشه حکمم زیغ داره. و بعد میگن در دلیل استصحاب من کان علی یقین فشک، موضوعش سعه داره مقید به اجتهاد نشده، من کان علی یقین فشک، میخواد مجتهد باشه میخواد مقلد باشه. در دلیل حجیت خبر واحد افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انه محتاج و الی من معالم دینی قال نعم، اینم مقید به اجتهاد نشده. بعد آمدن گفتن خب آقا این طرقی که مجتهد می رود سراغ او مگر مقید به اجتهاده؟ مجتهد درسته میره سراغ ادله، فحث از ادله، تعارض از ادله، خبران متعارضان، ولی نداره که قید اجتهاد نداره دیگه، قید اجتهاد نداره. چون قید اجتهاد نداره پس اون چه که طریق، حالا این توضیحاتیست که من دارم عرض میکنم، اون چه که طریق برای مجتهده طریق برای مقلدم هست. تقریبا در این جواب بیفرمان همین که قید اجتهاد رو ندارد این کافیه. اون وقت بیفرمان مجتهد میاد میره سراغ این ادله، تمام خصوصیات رو بررسی میکنه، اما تکافوش رو اخبارش میده به مقلد که اینجا دو خبر متکافع داریم، تو مخیری هر کدوم رو خواستی عکس بکن و جواب رو تمام میکنه. حالا ببینید من تعبیری که دارم، حالا این تعبیر رو تو بعضی از همین کلمات هم من دیدم به تعبیر خیلی خوبیه، حالا یا در تعبیر شیخ به نظرم بود یا یکی از حواشی رسائل، ما نیاییم بگیم طریق مجتهد و مقلد دو جوره. یعنی چه این؟ طریقو به چی داریم حساب میکنیم؟ طریقو داریم نسبت به واقع حساب میکنیم. طریق نسبت به واقع همین خبران متعارضانه، غیر از این ما طریق دیگه نداریم. مجتهد به نیابت از مقلد تا یه مرحله ای رو انجام میده، میره بررسی میکنه معارض، مرجح، احتیاط، همه اینا رو بررسی میکنه، بعد آخرش این میشود که پوسکندهی که برای مجتهد باقی میمونه به نسبه الالواقع چیه؟ خبرانه متعارضانیست که هیچ کدوم مرجعی ندارن. همین طریق رو میاد برای مقلد ذکر میکنه. ما چه دلیلی داریم که بیایم بگیم طریق مجتهد ادله است، طریق مقلد فتواست؟ این یه مغالطه در استدلال آقایون. اجازه فرمایید، این یک مغالطه در استدلاله که بگیم طریق مجتهد ادله است، طریق مقلد فتواست. نه، فتوا خودش درست فتوای مجتهد اماره برای مقلد، ولی فتوایی که این طریق رو طی کرده، پس اون طریقی که طریق برای مجتهده به حسب الواقع طریق برای مقلد هم هست. مقلد توانایی نداره، مجتهد تا یه مقدارش رو آمده جلو برده، اما اون نتیجه رو میاد برای مقلد ذکر میکنه. لذا این دلیل دوم هم ملاحظه فرمودید که ناتمامه. صلی الله علی محمد و